قراردادهای در زمینه کشت بافتی با شرکت‌های بیرونی استان، حالا شرکت‌های بیرونی استان که تولد گل محمدی کشت بافتی داشتن انجام دادیم و به طور متوسط پرداخت یارانه‌حال برای دوستان داشتیم و این شده که امروز کشت گل محمد در استان واقعا مناظر زیبایی که در سطح استان در تمام نقاط استان شما بررسی کنید، مشخصا ما مزارع بزرگ و یک پارچه داریم در سطح شهرستان و شهر کرد 40 هکتار، 50 هکتار، 15 هکتار و در سطح شهرستان فارسون همینطور در شهر سطح حتی شهرستان لردگون سال گذشته مزرعه 30 هکتار را اونجا پوشش دادیم و کش کردیم و حتی در شهرستان بروجن در سال گذشته یک مزرعه حدود 140 هکتار را هم احداث کردیم که نهالش کش شده، کامل شده، مطمئنن به بهره برداری هم خواهد رسید، منتها بهره برداری نهایت سال سوم به بعد شروع میشه.
تولیدات گل محمدی توی استان صرف چه چیزهایی میشه؟ اصلا گل محمدی فراوری میشه یا خیر؟
حقیقت امینه که گل محمدی یه مقدار در صنایع پولکی سازی استان داره استفاده میشه که این مقدارش کمه. یه مقداری فراوری در زمینه گلابگیری انجام میشه. ما در زمینه فراوری گل محمدی فقط محدود شدیم به گلابگیری. ولی واقعیت هم اینه که ما اگر بخوایم از این تولیدی که امروز داریم به یه نوعی واقعا کشاورزامون دلگرم بشن به توسعه کشت گل محمدی، حتما حتما نیازه که مسائل اسانسگیری، کانکریتگیری و اون ارزش افزوده نهایی گیر خود کشاورز بیاد. الان ما شاید گلاب میگیرن در سطح استان ولی این ارزش افزوده نهایی نیست. ارزش افزوده نهایی توسط کانکریت و اسانسگیری که بخواد انجام بشه اون گیر کشاورز میاد. یعنی اگر یک کیلو اسانس الان در دنیا قیمتش 300 میلیون تومنه ولی یک کیلو گلاب مبلغ خاصی نیست و بیشتر تولید کنندگان گل محمدی استان رفتن به سمت اینکه گلاشون رو خشک کنن و بعد گل خشک را بفروشن که بتونن یه مقدار ارزش افزوده که حاصل میشه براشون بالاتر بشه. ولی اصل اشکال اینه که ما کارخونه اسانس، کانکریت و اینا در استان نداریم و با توجه به این سطح قابل ملاحظه‌ای که در استان به وجود اومده میطلبه که سرمایه‌گذارا بیان و حتی خود تولید کننده ها با هم یه تشکل تشکیل بدن و بیان و در زمینه تولید اسانس و کانکریت هم قدم بزرگی بردارن و بتونیم این موزلی که الان در استان وجود داره یه نوع این موزل را هم حل کنیم.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ.
بی‌نهایت سپاسگزارم که با این برنامه ایران 626 تا پایان همراه بودید. آرزو میکنم کسب و کارتون پر رونق و سفره‌هاتون پر برکت باشه. ایرانیان عزیز و شریف، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بازم خودت میدونی مادر، من چی بگم؟ ولی بازم صبر کن تا بابات بیاد.
خب من بلا تکلیفم مامان جون، کدوم بهتره نمیدونم. آخه دوتا خواستگار با هم، دیدی که خاله هم چقدر عجله داشت، میگه باید عروس خودم بشی. مامان
میدونم مادر، چی از این مهمتر؟ بذار بابات بیاد، ستایی با هم میشینیم صحبت میکنیم، ولی ما فقط میتونیم باهات مشورت کنیم. باز تصمیم نهایی با خودته، با خودت. این زندگی توه.
ببین بابا جون، پسرم، زندگی خودته، تو باید تصمیم بگیری. مسئله یه عمر زندگیه، باید گزینه خوب رو انتخاب کنی. آخه مامان باید به من یه فرصتی بده یا نه؟ من باید شرایط بسنجم، باید تحقیق کنم، باید ببینم چه خلق و خوی دارن. همینجوری ده تا عکس گذاشته جلوی من میگه یکی انتخاب کن. نمیشه پدر جان، نمیشه. مادرت دیگه اینجوریه، عجله داره بابا جون، میخواد دومادی پسرشو ببینه. حالا هم راه بیافت. بریم.
غم هجران تو را چاره ز جان
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چاره ز جان بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جان بکنیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار. با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان، آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران، بلند ایران زمین. بالاتر از دل خاک تو، در عرش با دوام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرزه بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان. ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان های ولی الان به چنگارم دلی در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی چون نور باشد از علی
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید رادیو اقتصاد صدای اقتصاد ملی تحول و شکوفایی ایران
خریج نامی بلند و استوار تا هست غرور است و شرف جاوید ماند و ماندگار این پرچم ایران ماست یادآور نیکان ما سرخ و سپید و سبز خون این ما دیگه این ما ماست وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت شهریز تو شد انتخاب دوس غریب شهر بهست وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت شهریز تو شد انتخاب دوس غریب شهر بهست
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,036,37
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir
رادیو اقتصاد صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ایران.
مثل همیشه هم صدای شماییم این بار در انتخابات 28 خرداد 1400 رادیو انعکاس صدای همه مردم ایران رادیو ایران به بلندای ایران انتخاب ایران ایران امروز رادیو جوان هیئت ملت کوی دانشجو دکتر آباد رادیو سلامت در مسیر انتخاب سیاه سفید خاکستری از من تا ما این حق ماست از اشاره تا نشانه رادیو معارف معیار رخداد چهره به چهره رادیو گفتگو راهبرد 13 موج وارونه گفتگوی سیاسی کتاب قانون رادیو سبا من و حشمت مسابقه پله پله دهه 80 ها رادیو فرهنگ آقای رئیس فرهنگ شهر روز روشن رادیو پیام نسخه اصلی شما چه فکر میکنید ایستگاه انتخاب رادیو اقتصاد انتخاب در آینه اقتصاد رادیو تهران روب جلو رادیو ورزش فصل نهم رسانه ملی حضور پرشور انتخاب درست ستاد انتخابات رسانه ملی کمیته اطلاع رسانی
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
بعضی اوقات که خیلی خسته میشم چون حجم کار ما بسیار بالاست، پشت سرمو که نگاه میکنم یاد جوانایی رو میبینم که واقعا دلم نمیاد بگم خب این مجموعه رو من راحتی میتونم یه قفل بزنم درش. خانم نعمت‌زاده عزیز، پولمو بذارم توی بانک یا به جوری دیگه سرمایه گذاری کنم و کسب درآمد داشته باشم. ولی وقتی یادم میاد به این جوانا واقعا دلم نمیاد، ناراحت میشم و میگم نه، من نباید خودخواهانه فکر کنم به این موضوع، باید این تیم رو حفظ کنم به خاطر تیم نه به خاطر خودم.
بانو بهتاش جعفری، دارنده مدرک مدیریت کسب و کار، عضو اتاق بازرگانی اصفهان، از اعضای سخت‌کوش انجمن ملی زنان کارآفرین.
بند 53 سالمه، در تهران به دنیا اومدم، بزرگ شده جنوب هستم. مادرم خانه‌دار بودن و پدرم کارمند شرکت نفت و یه شغل آزاد هم داشتن، مهر و پلاک سازی. در زمان کودکی ما در شهر آبادان تنها مهر و پلاک سازی که بود، مهر و پلاک سازی پدر بنده بود. مهرهایی که مربوط به سازمان‌های اداری هست و تخصصی فعالیت داشتم و ناخواسته ما تو زمینه‌های در واقع بیزینس و تجارت، طراحی و خطاطی هم دخیل می شدیم در کارهای پدر. مهر که ساخته می شد باید قالب گرفته می شد، حروف چینی انجام می شد، در واقع در کنارش کار پلاک سازی، کار تیزاب داشت انجام بدن که این تیزاب باعث می شد حروفی که روی پلاک نوشته شده بود هک بشه. الان شما پلاک های در به تمام سازمان ها رو که نگاه کنید، اینا هک شده است، یه جوری توش خالیه و اینا به توسط تیزاب خورده میشه و نوشته میشه. میتونم بگم از زمانی که خودم رو پیدا کردم، حالا شاید 4-5 سالگی که بودم، من شروع میکردم کنار خانواده کارهای امور منزل و امور پدر رو همراهی میکردم. همیشه خانواده‌ام برام تعریف میکردن که دوران کودکی انقدر استقلال داشتی، هیچ وقت کاری به کار ما نداشتی، همیشه کارتو خودت انجام میدادی و ما خیلی تو این قسمت اصلا راحت بودیم، ما نفهمیدیم اصلا چجوری بزرگ شدی. به خاطر همین الان از تو هر شرایط سختی که قرار میگیرم به جرئت میتونم بگم که رو پای خودم هستم.
گرچه خانم جعفری زود ازدواج کردن و دیر وارد بازار کار شدن، اما شاید هرگز فکرش رو هم نمی کردن که فعالیت در آموزشگاه رانندگی مسیر کسب و کار اصلیشون رو براشون هموار کنه.
من در سن 16 سال و نیم به 16 سال و نیم من بود ازدواج کردم. من مدرک دیپلمم رو در منزل شوهرم بودم که گرفتم، با یه مقدار حالا از نظر زمانی با فاصله زیاد این اتفاق افتاد. دختر بزرگم کلاس دوم دبستان بود که من دوم دبیرستان رو شروع کردم، درسم رو خوندم، حتی تا مرحله دانشگاه هم پیش رفتم، ولی خوب رها شد. تقریبا در سن 33 سالگی من شروع به کار کردم و به این نتیجه رسیده بودم که نیازه که من دیگه الان وارد جامعه بشم و مشغولیت خودم رو داشته باشم. بچه هم بزرگ شده بودن و خیلی هم مایل بودن که مادرشون هم شاغل باشه. استارت کاری من از اونجای خورد که رفتم گواهینامه‌مو گرفتم، مسئول آموزشگاه به من گفتن که شما بیا بشو مربی ما در آموزشگاه. و من مخالفت کردم، گفتم من خودم تازه 6 ماه اصلا گواهینامه گرفتم، چطور شما من بیاد مشغول شو؟ من اصلا نمیتونم آموزش بدم و بلد نیستم و اصلا مایلم نیستم که این کار رو انجام بدم. دیگه به اصرار خانواده و به اصرار مسئول آموزشگاه من رفتم آموزش و شروع شد و شروع کردم به آموزش دادن. تقریبا از یک سال من آموزش رانندگی داشتم که با یه خانمی آشنا شدم که در واقع بیزینس اصلی من از اینجا شروع شد. در واقع من کارم رو با ایشون استارت کردم. توی اصفهان دنبال یه شخصی میگشتن که بتونن بهش اعتماد کنن و محصولشون رو لانچ کنن. ایشون اومدن اصفهان منظر ما و برای من توضیح دادن. گفتم ما یه همچین مسائلی داریم، کارمون با این شرایطه و شما اگر میتونید کمک من کنید که این برند رو ما جا بندازیم در استان اصفهان. من بهشون گفتم که من اصلا هیچ اطلاعاتی از بیزینس، فروش، حتی یه فاکتور نوشتن هم بلد نیستم. بودم ما تمام اینها رو بهت یاد میدیم، آموزش میدیم، نگران این موضوع نباش. کم کم کنار کار در واقع آموزش رانندگی من بیزینسمو با خانم هاشمی، یکی از دوستان بسیار عزیز بنده، شروع کردم.
بله، ایشون هم میهمان ما بودند، خانم شکوه سادات هاشمی.
و باعث افتخار پیشکسوت بنده هستم و همیشه من تعریف ایشون رو همه جا به عنوان یک الگو انجام دادم. خانم هاشمی بعد از حدود 2 سالی که ما با هم کار کردیم، بیزنس ما به یک سمت و سوی دیگری رفت. تخصصی وارد حوزه کار زیبایی شدیم و مراقبت از پوستمون و بازار هدف اصلی ما پزشکان متخصص پوستمون بودن و داروخانه ها. ما پل ارتباطی بین تولید کننده ها و وارد کننده ها و پزشکان متخصص زیبایی و داروخانه ها بودیم. چون اگر که تولید کننده و یا وارد کننده امثال ما پخش ها رو در هر شهری نداشته باشن، به راحتی که نمیتونن با تک تک داروخانه ها ارتباط بگیرن و یا برندشون رو معرفی کنن به پزشکان. پزشک نمیدونه که محصولی الان وارد بازار شده. تا یه ویزیتور، یه بازاریاب یا یک در واقع نماینده علمی محصول رو به پزشک معرفی نکنه، پزشکش اطلاعاتی از محصولات داخل بازار به راحتی نداره.
فعالیت در فضایی که عمدتاً در تصاحب آقایون بود کار آسونی نبود، اما جرأت و جدیت خانم جعفری بالاخره جواب داد.
خب خدا رو شکر الان حدود 20 اندی ساله که داریم کار میکنیم. به جرأت میتونم بگم 20 سالی که داریم کار میکنیم تو این زمینه واقعا با مشقت های بسیار زیادی ما وارد بازار ایران شدیم. به جرأت میتونم بگم وارد بازار استانی مثل اصفهان که مردم در اون زمان خیلی براشون آشنا نبود ویزیتور خانم و یا پخش یک خانم، یه خانمی پخش داشته باشه. همیشه من این داستانو برای بچه‌ها میگم، میگم ما یه مثل یه بولدوزری میمونیم که جاده صاف کن شدیم برای بقیه، برای بقیه خانوم ها به جرأت، که این جاده رو ما صاف کردیم و بقیه با سر من به حرکت در اومدن. چون ما اولین پخش بودیم که در ایران اومدیم و بنای مشاوره مراقبت از پوست رو ایجاد کردیم. شرکت های خیلی بزرگی که در ایران الان مشغول به کار هستن، واردات داشتن یا تولید دارن، اونها اصلا همچین سیستمی رو نداشتن. ما آروم آروم این فضا رو باز کردیم و الان تمام شرکت های آرایشی بهداشتی در کل ایران دارای مشاوره های زیبایی هستن در داروخانه ها و فروشگاه ها. مراقبت از پوست در ایران نبود. الان خدا رو شکر خیلی از خانم های موفقی زمینه فعالیت دارن و من خدا رو شکر میکنم که این بابی شد که خانوم ها توی زمینه که علاقه من هستن شروع به فعالیت کنن. خیلی از آقایون ما هستن که توی این زمینه دارن تخصصی کار میکنن، آقایونی که پزشک هم نیستن و برنامه های لایوی که دارن برگزار میکنن تو شبکه های مجازی و با جرأت من بهتون میگم که اکثرش قریب به اتفاق این دوستان، چه خانوم ها چه آقایان، اطلاعات خوبی دارن ارائه میکنن و انشالله به امید خدا اگر که خدا یاریمون بکنه ما هم به تلاش میکنیم که وارد بازار حوزه خلیج فارس هم بشویم.
القصه، مادر و دختر دوشادوش هم کار تازه‌شون رو شروع کردن.
من بیزینسمو در واقع خانوادگی شروع کردم، با دخترم شروع به کار کردیم. وقتی من دم داروخانه ها میرفتم و خودم معرفی میکردم، محصول معرفی میکردم، شرکت در واقع معرفی میشد، خیلی از داروخانه ها عکس‌العمل خوبی داشتن. یه سری داروخانه ها بهت زده بودن که چطور یه خانم اومده داره محصول معرفی میکنه، یه سری از داروخانه ها خب میتونم بگم اصلا تحویل نمیگرفتن یا اصلا باورشون نمیشد و رها میکردن.
چند سالتون بود خانم جعفری عزیز؟
به جرئت میگم 33 یا 34 سال. حوزه فعالیت ما در زمینه محصولات بهداشتی هست، صابون، شامپو و کرم های تخصصی مراقبت از پوست. با ایجاد پخش هایی مثل ما و ورود نماینده های علمی به مطب ها و داروخانه ها باعث شد که مردم کم کم این فرهنگ براشون ایجاد بشه که باید به مراقبت از پوست خودشون هم اهمیت بدن. دختر بزرگ من زمانی که من کارمو استارت کردم ایشون 10 سالش بود که دیپلمش رو گرفت، بلافاصله اومد کنار من وارد این کار شد. ایشون به عنوان یه همراه، به عنوان یه مشاور توی یکی از داروخانه ها حضور داشتن که یه آقای اونجا مراجعه میکنه و با ایشون شروع میکنه به صحبت، مشکلاتش رو میگه. دخترم داشت تعریف میکرد، گفت توی پرسش و پاسخهایی که من از ایشون انجام دادم یه پسر جوانی بود که کارگر کوبه آجرپزی بود و ریزش موهای خیلی زیادی داشت، پوستش در حال خراب شدن بود و این پسر جوان خیلی نگران پوست و موش بود. اومده بود داروخانه و میخواست ببینه چه کمکی میتونه داروخانه بهش انجام بده، چه سرویسی بهش میده. دختر من باهاش شروع میکنه مشاوره کردن و اون زمانی که ایشون داشته در واقع مشاوره رو انجام میداده، حقوق اداره کار فکر میکنم رو 200 خورده ای بود. کل حقوقش رو یه چیزی هم بیشتر گذاشت و هزینه کرد برای پوست و موش.
بله.
برام خیلی مهمه که پوست و موی من در این حالی که توی کوره دارم کار میکنم ولی مراقبت بشه. بعد من به دخترم گفتم ببین فرهنگ داره ایجاد میشه، با مشاوره های صحیحی که در داروخانه ها داده میشود این فرهنگ مراقبت از پوست و مو رو ما باید ایجاد بکنیم. این نیست که فقط ما برویم و سرویس بدیم و یه فروشی رو انجام داده باشیم. به فروشه فکر نکن، به مشاوره صحیح فکر کن. همین مثال که من خدمتون عرض کردم باعث جرقه‌ای شد که ما به ذهنیتی برامون ایجاد بشه و بیان اصلا فرهنگ مشاوره رو در ایران اضافه کنیم، بخش مراقبت از پوست و مو ایجاد کنیم که خب خدا روش خیلی هم موفق بودیم. به خدا در آینده نه چندان دور ما تعداد مشاورمون رو خیلی بالاتر از این که الان هستن میبریم. ما الان یه چیز حدود 35 تا 40 نفر مشاور داریم. به زودی زود 100 نفر مشاور رو هدف قرار گرفتیم که آموزش بدیم. بخش علمی رو داریم.
بله.
که ارتباط مستقیم با پزشکان ما دارن.
بله.
بخش ویزیتورهای فروش رو داریم که مستقیم با خود داروخانه و فروشگاه ارتباط دارن. بخش مشاورینمون هستن که در داروخانه هستن و مشاوره میدن به مراجع کننده های داروخانه. خب حالا بخش های دیگری هم هستن که پنهانن. بخش آیتیمون هست، بخش حسابداریمونه و بخش انبارداری و موزعینه که در خدمتشون هستیم. حدوداً 84 نفر بیمه شده داریم و یه تعداد محدودی از دوستان هستن که بیمه شده نیستن و خودشون نخواستن، اونها هم دارن با مجموعه ما فعالیت میکنن. یه جوری وابستگی و زیر چتر شرکت ما هستن. تقریبا نزدیک 115 نفر میشیم.
هم خانوم هستن هم آقا؟
بله، همان قشر جوان.
خانوم باشی و کارآفرین بشی، روزای سخت و شبای تلخ کارت کم نیست.
اون چیزی که واقعیت اینه که من هر از گاهی به ذهنم میرسه و باعث میشه من دوباره خودم رو پیدا کنم اینه که بچه ها همیشه میگن توی سیستم شما خانم جعفری مثل مادر ما میمونی. امنیتی که ما سعی کردیم برای این دوستان به وجود، همکاری عزیزمون به وجود بیاریم، واقعا از خودمون مایه گذاشتیم. ما 90% کالاهامون خارجی بود برای توزیع.
بله.
و در واقع دیگه کالایی وارد ایران نمیشد. شرکت ها دیگه کالاها کم شد، هر روز سختتر و سختتر و سختتر شد. واقعا بچه ها گریه میکردن خانم نمت داده.
بله.
واقعا بچه ها گریه می کردن. گفتن ما نمیدونیم که واقعا الان اگر که جنس نیاد ما چیکار کنیم، اجاره داریم، قسط داریم، هزینه به اصطلاح خانواده هست و ما نمیدونیم کجا دیگه باید مشغول بشیم. که من یه موقع بهشون رو کردم گفتم بچه ها ناراحت نباشین، نهایتش اینه که دیگه همه با هم بیکار میشیم. من میرم یه مزرعه میگیرم، همه وای میسیم کشاورزی میکنیم. یه ذره دیگه بیشتر از این بخواد بهمون فشار بیاد و نتونیم کالا تهیه کنیم، مطمئن باشید من میرم به سمت و سوی صنعت کشاورزی و شماها رو اونجا مشغول میکنم.
مرا هزار امید است و هر هزار توی. خانم جعفری عزیز، خوش به حال شما که در این سالهایی که مجموعتون رو تأسیس کردید بعد از خدای بزرگ همه امید نیروی کارتون خودتون بودید. امیدوارم که خودتون هم هیچ وقت ناامید نشید و خدای بزرگتون انقدر بهتون با نگاه سخاوتمندش نگاه کنه که شعبات کاریتون گسترده و گسترده تر بشه. و من باز افتخار گفتگو با شما عزیز گرانقدر رو در سنفی که کار میکنید داشته باشم.
ممنون از این که وقت گذاشتین و به صحبت بنده گوش کردین. امیدوارم که تمام کشور عزیزمون ایران به زودی